جنگ و درگیری بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها شاید یکی از طولانی ترین مناقشه های دو قرن گذشته باشه که با اعلام موجودیت اسرائیل به اوج خودش رسید. فلسطین بعد از جنگ جهانی که تحت قیومیت انگلیس ها بود هیچ وقت نتونست به عنوان یک کشور واحد به خودش رسمیت بده و صهیونیست ها هم که همیشه سرزمین های مقدس و اورشلیم رو مال خودشون میدونستن از فرصت استفاده کردن و نفوذشون رو توی این منطقه بیشتر کردند. با مهاجرت و خرید ملک و املاک جمعیت یهودی های سرزمین هایی که به اسم فلسطین شناخته می شدن بیشتر و بیشتر شد. در طول چند سال منتهی به سال 1948 درگیری های خیلی زیادی بین شبه نظامی های اسرائیلی و فلسطینی اتفاق افتاد که در نهایت با واگذاری اداره فلسطین به سازمان ملل متحد از سمت بریتانیا در سال 48 اسرائیل بلافاصله اعلام موجودیت کرد و این موضوع برای فلسطینی‌ها چیزی نبود که بتونن راحت هضمش کنن. درست یک روز بعد از این اعلام موجودیت کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردند و نتیجه این جنگ چیزی جز شکست برای عرب‌ها نبود و تا همین امروز اسرائیل و فلسطین تو جنگی هستن که انگار هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. فلسطینیایی که یا تو نوار غزه بودن یا تو کناره باختری رود اردن و یا ساکنان اردوگاه پناهندگان تو کشورهای مثل اردن بودن قرار نبود دست از مبارزه و جنگ بردارن و گروه های مختلفی را مثل گروه صاف PLO یا سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل دادن. اگر اپیزود سپتامبر 30 رو شنیده باشید احتمالاً با گروه صاف آشنا شدید، گروهی که با رهبری یاسر عرفات برای دور هم جمع کردن مبارزان فلسطینی برای مقابله با اسرائیل تشکیل شده بود و عملیات‌های مختلفی را هم علیه اونها انجام می‌دادند، مثل ترور، جنگ‌های چریکی و گروگانگیری. سلام، شما به صدای ایمان نژادحد و 34مین اپیزود راوکست گوش میکنید که تو خرداد ماه 1400 منتشر میشه. تو هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی رو میشنوید که زمان خودش کلی سر و صدا کرد و به نوعی تو تاریخ موندگار شده. تو این اپیزود قرار ماجرای یکی از مهمترین عملیات های سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه وابسته به اونها یعنی گروه سپتامبر سیاه رو بشنوید. شنیدن این اپیزود ممکنه برای کودکان مناسب نباشه. اپیزود 34م، ماراتون وحشت. سال 1972، آلمان غربی و بازی‌های المپیک مونیخ. همونطور که احتمالاً می‌دونید، بعد از شکست آلمان نازی و هیتلر توی جنگ جهانی دوم، کشور آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه. البته اگه بخوام دقیق‌تر بگم به 4 بخش تقسیم میشه که 3 بخش اون در غرب دست انگلیس و آمریکا و فرانسه بود و این 3 بخش رو جمهوری فدرال آلمان یا همون آلمان غربی می‌شناختن. بخش شرقیش هم سپرده میشه به اتحادیه جماهیر شوروی که به اسم آلمان شرقی یا جمهوری دموکراتیک آلمان شناخته میشد. حالا تو دوران بعد از جنگ جهانی و اون فجایعی که هیتلر رقم زد، آلمان میخواست یه چهره جدیدی از خودش نشون بده و بازی‌های المپیک همیشه بهترین فرصت برای استفاده‌های تبلیغاتی بودن، به خصوص وقتی کشور میزبان میخواست پوست بندازه و یه تغییر و تحول عظیم رو انجام بده و و نیاز داشته باشه که حواس جامعه جهانی رو سمت خودش جلب کنه. کاری که دقیقاً هیتلر هم توی بازی‌های المپیک تابستانی 1936 انجام داد. تو اون بازی‌ها 49 کشور شرکت کردند و هیتلر با اون دم و دستگاه و تشکیلات تبلیغاتی گسترده‌ای که داشت، بازی‌های المپیک رو کرد ویترین آلمان نازی برای نشون دادن تفکراتش. به خصوص به رخ کشیدن نژاد برتر، نژاد آریایی. اصلی ترین امتیاز و پوانی هم که برای ورزشکارای آلمانی که قرار بود تو این مسابقات شرکت کنن در نظر گرفته میشد، ظاهر و فیزیکشون بود که باید کاملا یه نژاد آریایی رو نشون میداد. یعنی صورت تراشیده و جذاب، بدنهای ورزیده، عضلانی. به هیچ عنوان هم به ورزشکارای یهودی و کولی‌ها اجازه شرکت تو مسابقات رو نمیدادن. 70 ساعت از این بازی‌ها برای اولین بار به صورت زنده تو آلمان پخش شد. و اولین دوره‌ای هم بود که بسکتبال وارد بازی‌ها می‌شد که اتفاقاً آمریکایی‌هام قهرمان شدن و تنها دوره‌ای هم شد که آلمان تونست قهرمان بازی‌های المپیک بشه. البته این بازی‌ها همچین بدون حاشیه هم نبود. مثلا یه سری از کشورها مثل خود آمریکا بازی‌ها رو اول تحریم کردند، ولی بعدش با وجود مخالفت جامعه یهودیان آمریکا تو بازی‌ها شرکت کردند. یا مثلا میگن هیتلر آمریکا رو به خاطر اینکه سیاه‌پوستا رو هم به این بازی‌ها فرستاده بود سرزنش کرده و حتی با دونده آمریکایی که 4 تا مدال طلا آورده بوده دست نداده، در حالی که گفته میشه هیتلر کلاً به درخواست مسئولین برگزاری مسابقات برای اینکه مراسم اهدای مدال سریعتر پیش بره با هیچ مدال آوری دست نداده، حتی مدال آوری خود آلمان. خود ورزشکار آمریکایی هم میگه هیتلر برای من از دور دست تکون داد، ولی رئیس جمهور آمریکا یه پیام تبریک خشک و خالی هم برای من نفرستاد. دقت کنید که این دوران تو آمریکا اوج دوران تبعیض نژادی بوده. یعنی کشوری که خودش آلمان نازی رو متهم به خشونت و نژادپرستی می‌کرده، خودش پرچمدار تبعیض نژادی در دنیا بوده. اتفاقا توی رافکست هم در مورد هر دو طرف ماجرا اپیزود ساختیم. یه اپیزود در مورد تبعیض نژادی تو آمریکا داریم به اسم تبعیض سیاه و یه اپیزود هم در مورد نژادپرستی هیتلر و خشونتش علیه سایر نژادها و ماجرای هولوکاست که پیشنهاد میکنم حتما این دو تا اپیزود هم اگه دوست داشتید بشنوید. برگردیم به آلمان غربی و شهر مونیخ. همونطور که گفتم حالا آلمان هم میخواست از بازی المپیک استفاده کنه و یه آلمان جدید رو به دنیا معرفی کنه. البته آلمان غربی منظورمه. چه شهری هم بهتر از مونیخ که بهشت آلمان بود. در طول مدت بازی‌ها و حتی قبل از شروع مسابقات کلی فستیوال و برنامه‌های شاد تدارک دیدن که تا میتونن توریست‌ها رو بکشونن اونجا. کشورهای زیادی هم قرار بود توی مسابقات شرکت کنن، از جمله ورزشکارای اسرائیلی. اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها قرار بود به آلمانی برن که زمانی رهبر اون کشور بزرگترین دشمنشون به شمار می‌رفت و این دقیقاً اون چیزی بود که آلمان‌ها می‌خواستن. اگه یهودی‌ها که یکی از بزرگترین قربانیان هیتلر بودن حاضر می‌شدن بیان آلمان جدید رو بپذیرن، دیگه کار برای آلمان‌ها راحت‌تر می‌شد تا خودشون رو اونجوری که دوست دارن به دنیا معرفی کنن. ورزشکارای اسرائیلی به آلمان که رسیدن با یه سری از ورزشکارای اروپایی رفتن به داخائو، یکی از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها. اونجا یادبودی رو برای کشته شده‌های این اردوگاه برگزار کردن. یکی از کسایی هم که با تیم اسرائیلیا بود آنر اشپیتزر بود، مربی تیم شمشیربازیشون، که اونم خیلی سعی داشت از بازی‌های المپیک استفاده کنه و یه رابطه‌ای رو بتونه با ورزشکارای عرب برقرار کنه. همسرش میگه تو روزهای اول شروع بازی‌ها توی یه دوره همی یه سری ورزشکار عرب هم شرکت کرده بودن. آنر گفت میخوام برم باشون صحبت کنم. میگه بهش گفتم آنر زده به سرت، اینا عربن، اسرائیل با اینا تو جنگه. میگه گفت هر چی برام مهم نیست، من میخوام برم. همسرش میگه اون رفت و بعدش من از چیزی که دیدم شاخ درآوردم. عربا بهش دست دادن، حتی شروع کردن خوشو بش کردن، در مورد مسابقات صحبت کردن، از شرایط بازی‌ها گفتن، برای همدیگه آرزوی موفقیت کردن. میگه صحبتشون که تموم شد آندره گفت دیدی این اون چیزیه که من دنبالشم. اما از گروه سپتامبر سیاه غافل نشیم. اونا قبل از شروع بازی‌ها داشتن تدارک حمله به این بازی‌ها رو می‌دیدن. یکی از کسایی که قرار بود تو این حمله شرکت کنه جمال القاشی بود. اون یکی از آوارهای فلسطینی بود که به خاطر جنگ و از دست دادن خونه زندگیشون داشت توی اردوگاه پناهندگان زندگی میکرد. شرایط این اردوگاه ها اصلاً خوب نبود، اصلاً. وضعیت بهداشتی افتضاح، خورد و خوراک افتضاح. جمال میگه زندگی توی این اردوگاه برای من مثل جهنم بود. تنها امیدمون برگشت به فلسطین بود. می‌خواستیم برگردیم فلسطین و زندگیمون رو دوباره از اول بسازیم. واسه همین بود که به صاف ملحق شدم. یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین. جمال میگه وقتی من به صاف ملحق شدم و به هم کار با اسلحه رو یاد دادن احساس غرور کردم. حس کردم که یه فلسطینی واقعی، یه انقلابی واقعی هم. بعدش یه آموزش کوتاه تو لبنان دیدم و بعد من و همراه چند نفر دیگه فرستادن کجا؟ لیبی. فرستادنمون اونجا که آموزش نظامی ببینیم. اونجا یک ماهی آموزش سخت دیدیم و تو تمام مدت هم حس میکردم که داریم برای یه کار بزرگ، یه عملیات مهم آماده میشیم. دو روز مونده به عملیات، جمال و دو نفر دیگه از لیبی رفتن آلمان و اونجا توی هتلی به بقیه اعضای گروه سپتامبر سیاه که تیم اجرای عملیات بودن ملحق شدن. جالب اینه که روز بعدش هم رفتن یکی از بازی‌های والیبالی رو هم که توی دهکده بازی‌ها داشت برگزار می‌شد از نزدیک تماشا کردن. ولی تا اون موقع هنوز خبر نداشتن که عملیات دقیقاً چی و بعد چی کار کنن. هیچی نمی‌دونستن. تازه همون شب بود که برای اولین بار مسئول عملیات رو می‌بینن. توی دور همی شامی که داشتن برای اولین بار مسئول عملیات رو می‌بینن و جزئیات کاری که قرار انجام بدن رو می‌شنون. هدف ورزشکارای اسرائیلی بودن و قرار بود که در ازای آزادی 234 زندانی فلسطینی و دو تروریست آلمانی که از بنیانگذاران ارتش سرخ آلمان بودند و اتفاقا رابطه خوبی هم معمولا با نیروهای فلسطینی داشتند، اون گروگان‌ها را آزاد کنند. بعد از شنیدن اطلاعات عملیات، پاسپورت‌ها و مدارک شناساییشون رو تحویل میدن که یه موقع اگه دستگیر شدن شناسایی نشن و راهی دهکده بازی‌ها میشن. طرفای 5 صبح بود که میرسن پشت حصارهای دهکده. جمال میگه اونجا که رسیدیم دیدم یه ذره سر و صدا داره میاد. یکم این و اون ور رو نگاه کردیم دیدیم بله، ورزشکارای آمریکایی مست و پاتیل دارن قایمکی از حصار میرن بالا که برگردن اتاقاشون. جمال میگه از این مضحک‌تر نمیشد. رفتیم سمتشون و به هم دیگه کمک کردیم که از حصار رد بشیم. فکرشو بکن، این واسه اون قلاب بگیر، اون واسه اون قلاب بگیر، همدیگر از حصار رد کردن و نخود نخور هر کی روت خانه خود. فلسطینی‌ها با کمک راهنمایی یکی از آلمان‌های آلمان شرقی مسیر منتهی به ساختمان اقامت اسرائیلی‌ها رو پیدا کرده بودن. از قبل می‌دونستن کجاست. واسه همین خیلی راحت و مستقیم وارد ساختمان شماره 31 شدن. هر کدومشون یه وظیفه‌ای داشتن و وظیفه جمال هم این بود که وقتی نیروها وارد ساختمان میشن جلوی در نگهبانی بده. اولین اتاق، اتاق مربی‌ها بود. به محض اینکه تروریست‌ها درو شکستن، موش وینبرگر مربی تیم کشتی سعی میکنه جلوشون رو بگیره و اسلحه یکی از مهاجمان رو هم ازش میگیره، ولی یکی از فلسطینی‌ها بهش بلافاصله شلیک میکنه و زخمی میشه. بعد مجبورش میکنن که اتاق بقیه ورزشکارها هم بهشون نشون بده. وینبرگر اول میبرتشون سمت اتاق تیم وزنه‌برداری و تیم کشتی با امید اینکه اونا از نظر فیزیکی قوی‌تر از بقیه‌ان شاید بتونن جلوی اینا رو بگیرن، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. اونا همه رو جمع کردن که ببرن اتاق اولی که مربی‌ها توش بودن. موقع جابجا شدن توی یه لحظه یکی از اسرائیلیات دقیقاً جلوی ورودی راپله‌ها به جای اینکه بره سمت اتاق میدوه توی راپله‌ها فرار میکنه. همون لحظه هم وینبرگر با همون شرایط داغونش خودشو میندازه روی یکی از فلسطینی‌ها. ورزشکار اسرائیلی با اینکه موقع فرار چندین بار سمت شلیک کردن تونست بدون اینکه زخمی بشه فرار کنه. ولی وینبرگر دوباره تیر میخوره و کشته میشه. جسدش رو هم فلسطینی‌ها از پنجره اتاق پرت میکنن تو پیاده رو. به یک ساعت نمیکشه که خبر حمله میشه خبر فوری تمام بخشای خبری توی اروپا و آمریکا. المپیک آلمان‌ها شد المپیک وحشت. تمام خبرنگارها ریختن دور آپارتمان شماره 31. نیروهای امنیتی جسد وینبرگر رو سوار آمبولانس کردن و بردن. چندین جای گلوله روی بدنش بود. قشنگ مشخص بود که حداقل تو شلیک دوم به رگبار بسته بودنش، اونم با سلاحایی که به احتمال خیلی خیلی زیاد نئونازی‌ها در اختیار گروه سپتامبر سیاه گذاشته بودن. رابطه نئونازی‌ها با افراطی‌های فلسطینی همیشه خوب بود. حتی تو همین ماجرای گروگانگیری دو تا از زندانیایی که فلسطینی‌ها خانه آزادیشون بودن یه زن و مرد آلمانی نئونازی بودن. کسی هم که از چند روز قبل محل اسکان تیم اسرائیل رو هم به مهاجما نشون داده بود یه آلمانی بود که گفته میشه اونم از نئونازی ها بوده. فلسطینی ها با کمک همین افراد و البته سهل‌انگاری خود مسئولین برگزاری مسابقه خیلی راحت تونستن استارت عملیاتشون رو بزنن. میگم سهل‌انگاری از این جهت که اونا به هیچ نیروی نظامی، حتی پلیس، اجازه نداده بودن که برای تأمین امنیت مسابقات وارد دهکده بازی ها بشه. خیلی سعی داشتن که همه چیزو عالی و آروم نشون بدن. 2000 تا نیروی امنیتی داشتن که با کت‌شلوارای یه دست آبی و بدون هیچ سلاحی مسئول تأمین امنیت بازی‌ها بودند. آلمانی‌ها چندین و چند سناریوی مختلف و برای اتفاقاتی که ممکن بود امنیت بازی‌ها رو به خطر بندازه بررسی کرده بودند که یکیش دقیقاً حمله احتمالی عرب‌ها به ورزشکارای اسرائیلی بوده. ولی هیچ برنامه ریزی برای مقابله با این حمله احتمالی انجام نداده بودند. حتی سال 2012 هفته نامه اشپیگل آلمان گزارش داد که مقامات امنیتی آلمان از 3 هفته قبل از شروع بازی‌ها از یک منبع خبری فلسطینی توی بیروت گزارش رو گرفته بودند مبنی بر این که نیروهای صاف دارن حمله‌ای را علیه بازی‌های المپیک تحریزی می‌کنند، ولی هیچ اقدامی نکرده بودند. موضوعی که مقامات آلمان تا 40 سال بعد از ماجرا تکذیبش می‌کردند. هنوز هیچ کس نمی‌دونست دقیقاً چند نفر از ورزشکارای اسرائیلی گروگانن. یه شبکه خبری میگفت 6-7 نفر، یکی میگفت 16-17 نفر، اون یکی میگفت 9 نفر. در مورد تعداد گروگان‌ها هم هیچ ایده‌ای نداشتن. فقط 3 نفرشون رو دیده بودن. عیسی سرکرده گروه که مأمور مذاکره با آلمانی‌ها بود، یه نفر با کلاه کابویی که از پنجره حواسش به بیرون بود، و نفر سوم جمال که هر چند دقیقه یه بار در اتاقی که سمت بالکن محوطه بود و باز می‌کرد و یه سرگوشی آب می‌داد و دوباره می‌رفت دور. آفتاب که زد مذاکرات شروع شد. یه افسر آلمانی با عیسی رهبر تیم خیلی شیک جلوی در ساختمون شروع کردن صحبت کردن. عیسی تمام مدت هم یه نارنجک دستش بود که همش تهدید می‌کرد که اگه بخواد اتفاقی براش بیفته زامن نارنجک رو می‌کشه. عیسی به نماینده طرف مقابل میگه که دومین اسرائیلی هم موقع درگیری تیر خورده و کشته شده، ولی تا وقتی که درخواستشون رو انجام ندن نه جسدش رو تحویل میدن و نه هویتش رو فاش میکنن. تقریبا طرف های 9 صبح بود که هویت اسرائیلیای اسیر شده مشخص میشه. به جز آندره که مربی تیم شمشیربازی بود، چند نفر از تیم کشتی و وزنه‌برداری و مربیای تیم هم بودن. همزمان اسرائیل هم موضعش رو نسبت به این اتفاق و خاصه فلسطینی‌ها مشخص کرد. گولدا مییر نخست وزیر وقت اسرائیل واضح و مشخص گفت که هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و حتی 1 نفر هم از زندانی‌های فلسطینی آزاد نمیشه. مقامات اسرائیلی میگفتن اگر الان بخواسته اینا تن بدیم دیگه هیچ اسرائیلی در هیچ جای دنیا امنیت نداره و به هیچ عنوان حاضر نیستن که باج بدن. این شرایط اینقدر برای آلمان ها بد بود به قدری آبروریزی شد که وزیر کشور آلمان غربی مستقیما برای مذاکره با عیسی اومد به دهکده محل بازی ها. صحبتایی هم که انجام داد یه جورایی از موضع ضعف بود. به عیسی گفت تو میدونی تو جنگ آلمان چه رفتاری با یهودیا داشته. این اتفاق الان فقط شرایط ما رو داره بدتر میکنه. بیا اصلا اسرائیلیا رو آزاد کن، منو جای اونا بگیر. ولی عیسی قبول نکرد. حتی بهشون یه پیشنهاد یه مبلغ خیلی زیادی پولم داد ولی بازم قبول نکردن. خواستشون مشخص بود دیگه، آزادی زندانیان فلسطینی. اتفاقا ضرب العجل هم تعیین کردن، فقط تا ساعت 12 ظهر. بعد از اون یکی یکی گروگان ها کشته میشن. توی مذاکراتی که با فلسطینی انجام میشد یه شخصی هم از اعضای شورای عرب اومده بود که سعی کنه عیسی رو متقاعد کنه که اسرائیلیا رو آزاد کنه. اون میگه از نظر سیاسی خواسته تروریست‌ها کاملا محال و غیر قابل اجرا بود و عیسی درست برعکس این فکر میکرد. از طرفی هم مقامات آلمان برای اینکه بتونن وقت بیشتری بخرن به دروغ به عیسی گفتن که از اورشلیم هیچ جواب قطعی هنوز نیومده و وقت بیشتری میخواد. ولی عیسی تو جواب گفت که به ازای هر 1 ساعت تأخیر یکی از گروگان‌ها رو جلوی چشم همه می‌کشیم. ولی در نهایت آلمانیا تونستن وقتی بیشتری از فلسطینیا بگیرن و ضرب العجل تا ساعت 5 عصر تمدید شد. این داستان گروگانگیری روی بازی‌ها هم تأثیر خوشو گذاشته بود. افکار عمومی شدیداً داشت فشار می‌آورد که بازی‌ها متوقف بشه. ولی مسئولین برگزاری بازی‌ها مقاومت می‌کردند. از سمتی هم ترس اینو داشتن که جون بقیه ورزشکارا هم در خطر باشه. مثلا قهرمان شنای بازی‌ها که از تیم آمریکا بود و فوری برگردوندن آمریکا. مخصوصا اینکه یهودی هم بود و نگرانی‌ها در موردش بیشتر بود. همزمان راهپیمایی‌هایی هم توی چند تا کشور علیه این اقدام تروریستی انجام میشه. فشار انقدر زیاد میشه که مسئولین برگزاری بازی‌ها به اجبار ادامه مسابقات رو متوقف می‌کنن. از اون طرف هم اعلام می‌کنن که فردای اون روز قرار بزرگداشتی رو برای دو اسرائیلی کشته شده توی دهکده بازی‌ها برگزار کنن. در مورد عملیات آلمانا می‌خواستن خودشون ابتکار عمل رو به دست بگیرن. اونا با درخواست نخست وزیر اسرائیل برای فرستادن نیرو به آلمان مخالفت کردند. ولی این اجازه رو دادن که رئیس موساد به آلمان بیاد تا از نزدیک شاهد اتفاقاتی که داره می‌افته باشه. وقتی نهار که شد چند تا پلیس رو توی لباس مبدل آشپز و کارگر آشپزخونه با دو تا جعبه غذا فرستادن سمت ساختمان شماره 31. بیشتر از حد معمول هم غذا فرستادن براشون. امیدوار بودن که مثلا سنگینی جعبه ها باعث بشه که فلسطینی ها 2-3 نفری برای بردن غذا بیان که اینجوری شاید فرصت داشته باشن بریزن سرشون. یا حداقل اجازه بدن یکی از آشپزا یا یکی از کارگرا باهاشون وارد ساختمون بشه که بتونن یه آماری از تعداد نیروهاشون براشون جمع کنه. ولی هیچکدوم از این اتفاقات نیفتاد. خود عیسی اومد خیلی شیک تنهایی غذاها رو برداشت برد تو ساختمون. هرچی بیشتر به ساعت 5 نزدیک می‌شدن این استراب و نگرانیشون بیشتر می‌شد. فلسطینی‌ها یه بار قبلا مهلت رو تمدید کرده بودن و الان خود مقامات امنیتی هم دیگه امیدی به فرصت دوباره نداشتن. دوربینای فیلمبرداری زنده هر اتفاقی که اونجا میافتاد رو پوشش میدادن. تو چند ساعت آخر تنها تصویری که از ساختمان 31 گرفته میشد این بود که هر چند دقیقه یه بار یه دری توی طبقه دوم باز میشد، یه کله میومد بیرون، اینور اونور رو نگاه میکرد، بعد دوباره میرفت بود. این آدمم جمال بود. ماجرا هم برای رسانه‌ها یه اتفاق خیلی مهیج بود، هم برای مردم عادی. کیپ تا کیپ آدم با دوربینای عکاسی و فیلمبرداری اومده بودن تا صحنه ها رو شکار کنن. بهترین فرصت برای جذب مخاطب برای رسانه‌ها بود. هر شبکه خبری که از این اتفاق غافل میشد باخت داده بود. طرفای 4:30 بود که پنجره اتاق گروگان‌ها باز شد و آنره مربی شمشیربازی اومد پشت پنجره. گروگانگیرا در حد 1 دقیقه شاید هم کمتر اون رو نشون دادن و مقامات فقط فرصت کردن که حال بقیه ورزشکارا رو ازش بپرسن. آنره گفت همه خوبن بجز یه نفر. تا ازش پرسیدن اون یه نفر کیه، سری کشیدنش تو و پرده‌ها رو کشیدن. تمام این صحنه هم زنده داشت پخش میشد. بعد وزیر کشور به همراه یکی از مقامات دیگه اجازه پیدا کرد که برن بالا با گروگان‌ها صحبت کنن. اونا میگن وقتی وارد اتاق شدیم شوکه شدیم. یکی رو بسته بودن به صندلی، بقیه رو هم دو طرف اتاق بسته بودن به هم دیگه و یه جنازه هم دراز به دراز افتاده بود لب دیوار. رو تمام در و دیوار خون پاشیده بود. گروگان‌ها داغون، افسرده. فکرشو بکن دست و پا بسته باشن، جلوی چشم جنازه دوست و همتیمیت باشه، چند نفرم اسلحه به دست جلوی چشمت رژه برن. دیگه چه اسمی میخواد از آدم بمونه؟ تقریبا نزدیکای 5 بود که یه تیم داوطلب از نیروهای پلیس آماده میشن که به ساختمون و گروگانگیرا حمله کنن. همه‌شون لباس ورزشی می‌پوشن که جلب توجه نکنن و اسلحه‌هاشون رو توی ساکای ورزشیشون می‌ذارن و میرن رو پشت بوم ساختمون. نقشه این بود که از راه دریچه هوا و پنجره و دری که سمت بالکن باز می‌شد وارد اتاق‌ها بشن. تروریست‌ها توی 2 طبقه بودن، طبقه 2-3. حمله قرار بود با رمز آفتاب شروع بشه. همزمان هم چند هزار نفر توی محوطه و کلی دوربین داشتن عملیاتو می‌دیدن و پخش می‌کردن. ولی نیروهای پلیس هر چی صبر کردن دستور حمله صادر نشد. کاشف عمل اومد که عملیات از طریق یکی از شبکه‌های خبری زنده داره پخش میشه و فلسطینی‌ها توی اتاقشون تلویزیون داشتن و داشتن زنده می‌دیدن که چه اتفاقی داره می‌افته. حمله لغو شد. حالا ساعت چنده؟ 5. در حالی که همه منتظر بودن طبق حرفای عیسی بابت هر ساعت تأخیر یکی از گروگان‌ها کشته بشه، نزدیکای ساعت 6 که شد عیسی به یه درخواست جدید اومد. جمال میگه به ما دستور داده شده بود که به هیچ وجه اجازه ندیم عملیات بیشتر از 24 ساعت طول بکشه. میگه به ما گفته بودن اگه اسرائیل تو اون موقع هنوز درخواستشون رو قبول نکرده بود درخواست هواپیما بکنن و با گروگان‌ها به یک کشور عربی برن. خب مشخص بود که اسرائیل قرار نیست زندانیا رو آزاد کنه. واسه همین عیسی درخواست هواپیما کرد. اما اینجا دیگه خط قرمز آلمان‌ها بود. اونا به هیچ عنوان اجازه نمیدادن که مهموناشون یعنی اسرائیلی‌ها از کشور خارج بشن به هر قیمتی که بود. حتی شده با دستگیری و کشتن گروگانگیرها. ولی رئیس وقت موساد که خودش هم تو مونیخ بود شدیداً از اوضاع شاکی بود. میگه نجات گروگان‌های اسرائیلی اولویت دوم آلمان‌ها بود. اولویت اولشون ادامه از سرگیری بازی‌ها بود. فقط می‌خواستن هر جور شده این داستان گروگانگیری رو از بازی‌ها جدا کنن که بتونن مسابقات رو از سر بگیرن. به هر حال آلمان‌ها یه نقشه کشیده بودن. نقشه این بود که یه هواپیما رو روشن و آماده پرواز روی باند فرودگاه مستقر کنن و تروریست‌ها و گروگان‌ها رو با هلیکوپتر بیارن فرودگاه. بعد چند نفر از همون پلیسای داوطلب هم با لباس مبدل و به عنوان خدمه پرواز داخل هواپیما بذارن که وقتی تروریست‌ها برای بازرسی هواپیما میان اونا رو کله پا کنن. همزمان هم 5 تا تکتیرانداز رو روی برج مراقبت و باند فرودگاه میذارن که بلافاصله به بقیه تروریست‌ها حمله کنن و قضیه رو فیصله بدن. آلمانی‌ها تا اون موقع هنوز فکر می‌کردن که گروگانگیرا 4 یا 5 نفر بعد باشن. به هر حال هلیکوپتری که قرار بود اونا را بیاره فرودگاه توی حاشیه دهکده بازی‌ها بود. عیسی و تیمش اول تصمیم می‌گیرن که مسیر رو پیاده برن. زیر ساختمان‌های دهکده بازی‌ها پارکینگ‌ها مسیرایی بود که به همدیگه وصل می‌شدن. اینجا دوباره یه فرصت خیلی خوب برای پلیس بود که بتونه بهشون حمله کنه. ولی عیسی میگه قبل رفتن ما بعد مسیر رو چک کنیم. با یکی از مقامای آلمانی راه میافتن چک کردن مسیر که میبینه کلی پلیس از رو زمین و زیر ماشین و پشت دیوار میزنن بیرون. پلیسا که عیسی رو دیده بودن برای اینکه داستان لو نره مثلا اومدن سری خودشون از مسیرش خارج کنن که دیدنشن، ولی بعدتر کار خراب کردن. عیسی که میبینه مسیر امن نیست درخواست اتوبوس میده. درخواست اتوبوس میکنه تا هلیکوپترایی که مد نظرشون بود رو با اتوبوس میرن. بعد عیسی خودش هر دوتا هلیکوپتر رو جلو و عقب و تو و بیرون همه رو بررسی میکنه. وقتی میبینه شرایط اوکیه علامت میده که همه بیان سوار هلیکوپترها بشن. اینجا بود که همه میفهمن برخلاف چیزی که فکر میکردن تروریست 4-5 نفر نبودن، 8 نفر بودن. ولی فقط 5 تا تکتیرانداز تو فرودگاه بود که دیگه نمیتونستن سرعت عمل بالایی برای کشتن همزمان همه اینا داشته باشن. زمان کافی هم برای مستقر کردن نیروهای بیشتر نبود. هلیکوپترها چند دقیقه میرسیدن فرودگاه. جالب اینه که هیچکس به عقلش هم نرسید که حداقل به نیروهای توی فرودگاه بگه که آقا جان اینا 4-5 نفر نیستن، 8 نفرن. به هر حال هلیکوپترها که رسیدن فرودگاه، رئیس موساد و مقامات آلمانی رفتن توی برج مراقبت. همه چراغای فرودگاه هم خاموش بود. محوطه تاریک تاریک. به محض اینکه هلیکوپترها نشستن، نیروهای داوطلب توی هواپیما رأی‌گیری کردن که عملیاتو ول کنن و بزنن به چاک. درست چند ثانیه مونده به شروع عملیات ول کردن رفتن. یکیشون میگه اون لحظه ما به این نتیجه رسیدیم که این کار هیچ فرق با خودکشی نداره. دوست عزیزمون قبلش به این چیزا فکر نکرده بوده. دقیقاً لحظه شروع عملیات به این نتیجه رسیده که این کار خودکشیه. حالا خوبه مثلا نیروی داوطلب هم بودن. جمال میگه ما تو مسیر که بودیم حس کردیم که برامون ممکنه تله گذاشته باشن. واسه همین خودمون رو آماده هر اتفاقی کردیم. بهمون دستور داده بودن که هر اتفاقی که پیش اومد تا لحظه آخر بجنگیم و از عملیات دفاع کنیم. هلیکوپترها که نشستن، عیسی و یه نفر دیگه برای بازرسی رفتن تو هواپیما. ولی هیچ خدمه‌ای ندیدن. فهمیدن که یه جای کار داره میلنگه. سریع اومدن بیرون و شروع کردن داد بیداد کردن و همون موقع هم تمام چراغای فرودگاه روشن شد و همزمان رگبار گلوله‌ای بود که سمتشون شلیک می‌شد. عیسی فرصت کرد که فقط خودش رو به یکی از هلیکوپترها برسونه، ولی اون یکی همراهش تیر خورد. تروریست‌ها هم شروع کردن سمت پلیس شلیک کردن. تو چند ثانیه اول اون 5 تا تکتیرانداز همگی رو هم فقط تونستن یکی از تروریست‌ها رو بکشن. رئیس موساد میگه من شرط می‌بندم که هیچ کدوم اونا تکتیرانداز واقعی نبودن. هیچ کدومشون با هم ارتباط بیسیم نداشتن. سلاحی که ازش استفاده میکردن کلاشینکوف بوده. با کلاشینکوف قرار بوده کار یه تکتیرانداز انجام بدن. هلیکوپترها هم حتی اونجایی که بعد فرود میومدن نشسته بودن. واسه همین اون دوتا مثلا تکتیراندازی هم که روی باند فرودگاه بودن هیچ دید مستقیم و مناسبی به هلیکوپترها نداشتن. دقیقاً هم روبروی برج مراقبت بودن، یعنی ممکن بود نیروهای خودی از اون بالا اشتباهی بزننشون. اتفاقاً توی این تیراندازی ها هم یه گلوله بی هدف اشتباهی میخوره به سر یکی از نیروهای پلیسی که پشت پنجره برج مراقبت بوده و کشته میشه. جمال میگه وقتی من تو اون شرایط دیدم عیسی تو خطره، سعی کردم سینه‌خیز خودمو برسونم سمتش، ولی دستم گلوله خورد و اصلا پرت شد. بعدش هم دیگه نتونستم اصلاً بردارم که از خودم دفاع کنم. همینجوری فقط خودم چسبونده بودم کف زمین که از تیراندازی‌ها در امان باشم. تو اون شرایط مقامات امنیتی تنها فکرشون این بود که گراگان‌ها بدون اینکه آسیب ببینن بتونن خودشون از هلیکوپترها بیارن بیرون. رئیس موساد از مقامات آلمان درخواست می‌کنه که با فلسطینی‌ها مذاکره کنن. اون اول قبول نمی‌کنن ولی آخر مجبور می‌شن که اجازه بدن دیگه. رئیس موساد و مترجمش میرن باره برج مراقبت و مترجمش بلنگو به دست شروع می‌کنه عربی صحبت کردن. طبیعتاً پاسخ فلسطینی‌ها رو میتونید حدس بزنید که چی بود. ساختمون رو بستن به رگبار. حالا تو این شیر تو شیر بیرون فرودگاه مثل مور و ملخ خبرنگار آدم بود که ریخته بود. تمام مسیرهای منتهی به فرودگاه بند اومده بود. نیروهای پشتیبانی پلیس که تو مسیر بودن پشت سر جمعیت گیر کرده بودن. بلبشویی شده بود. تازه یک ساعت بعد از شروع درگیری‌ها بود که ماشین‌های زرهی پلیس رسیدن فرودگاه. وارد فرودگاه هم که شدن درگیری‌ها رو که دیدن دست و پاشون رو گم کردن. اولین کسایی که دیدن به رگبار بستن. کیا؟ یکی از تکدیراندازایی که روی باند بود و خلبان هلیکوپتر رو. شما فکرشو بکن، نیروهای خودی جفتشون رو زدن آش و لاش کردن. خلاصه بعد از کلی درگیری و بکش بکش تقریبا نیمه های شب بود که سخنگوی دولت آلمان که یک بیانیه رسمی اعلام کرد که تمام گراگان ها آزاد شدن و گراگانگیرا هم همشون کشته شدن. ابراز امیدواری هم کرد که بتونن بازی المپیک رو دوباره شروع کنن. همه شاد، خوشحال. خیلی زود همه خبرگزاری هم این خبر رو پوشش دادن و آلمان ها مست از پیروزی، خانواده گراگان ها هم خوشحال از اینکه عزیزاشون نجات پیدا کردن. ولی یکم بعد یکی از مقامات اجرایی بازی ها اعلام کرد که خبرها اونقدر هم که اعلام شده خوب نیستن. زیادی خوشبینانه بوده بیانیه دولت. هرچی هم که زمان میگذشت خبرهایی که از فرودگاه میرسید بدتر میشد. تقریبا 3 صبح شده بود و هنوز مشخص نبود چی به چیه. هیچ کس نمیدونست بیانیه دولت رو باور کنه یا شایعه هایی که داشت پخش میشد. ولی فقط اون چیزی که تو فرودگاه اتفاق افتاده بود حقیقت محض بود. این که آخرای درگیری یکی از تروریستا زامن نارنجکش رو میکشه و اونو میندازه توی یکی از هلیکوپترها. همزمان هم یکی دیگرشون یه خشاب کامل رو روی گروگان های هلیکوپتر دوم خالی میکنه. بیانیه دولت کجا؟ چیزی که توی فرودگاه اتفاق افتاده بود کجا؟ صبح روز بعد توی استادیوم اصلی برگزاری بازی‌ها مراسم بزرگداشت کشته شده‌ها برگزار شد. چیپ تا چیپ آدم تو ورزشگاه بودن، جای سوزن انداختن نبود. عصر همون روز هم بازی ها ادامه پیدا میکنه ولی بدون ورزشکاران اسرائیلی. بقیه اعضای کاروان اسرائیل همراه با اجساد کشته شده به کشورشون برمیگردن. جسد 5 نفر از کشته شده های تروریست هم تحویل لیبی میدن و اونجا مثل قهرمان ها ازشون استقبال میشه. تو این ماجرا 11 گروگان بودن که هر 11 تاشون کشته میشن. 6 مربی و 5 تا بازیکن. از 8 تروریست فلسطینی هم 5 نفرشون از جمله عیسی رهبر گروه کشته میشن و 3 نفر دیگه هم دستگیر میشن که جمال 18 ساله هم جزوشون بوده. اون دوتای دیگه هم خیلی جالبه بدونید که 19 ساله و 18 ساله بودن. یکی از کشته شده هم که از نیروهای پلیس آلمان بود که توی فرودگاه کشته شده بود. ولی یه چیز بگم هرستون در بیاد. هیچ کدوم از اون 3 تروریست بازداشتی هیچ وقت محاکمه نمیشن. 7 هفته بعد از بازداشتشون یه هواپیمایی که از سمت بیروت به فرانکفورت در حال پرواز بوده دزدیده میشه و هواپیما روباها خواهان آزادی زندانیا میشن. این 3 زندانی. دولت آلمان هم بدون هیچ مشورتی با اسرائیل باهاشون معامله میکنه. خیلی شیک و مجلسی. اتفاقی که تا مدت‌ها سرش بحث بوده. خیلی‌ها این موضوع رو مشکوک میدونستن. میگفتن آلمانا خودشون این برنامه رو ریخته بودن که بتونن با تروریست‌ها معامله کنن که جلوی عملیات‌های احتمالی بعدی اونا رو تو خاک آلمان بگیرن. چیزی که بعدها یکی از فلسطینی‌هایی که درگیر ماجرا بودم تایید کرد. توی این هواپیما کلن 12 تا مسافر بود، اونم بدون زن یا بچه ای. مقصد هر سه تا فلسطینی هم بعد از آزادی مشخص بود. کجا؟ لیبی. مثل همیشه سر و ته تروریستا رو بزنی تو لیبی پیداشون میکنی. عزیزای دل بعد از رسیدنشون به لیبی یک کنفرانس خبری داشتن و اونجا هم هیچ کدومشون از کاری که کردن پشیمون نبودن. اونا گفتن ما با این کار صدامون رو به گوش تمام دنیا رسوندیم. جمال که چند سال بعد از این ماجرا داره هنوز پنهانی زندگی میکنه، توی آخری مصاحبه‌ای که باهاش شده میگه من به کاری که تو مونیخ کردم افتخار میکنم. تا قبل از اون هیچ کس از مبارزات ما خبر نداشت، ولی این کارمون باعث شد تا اسم فلسطین تو تمام دنیا پخش بشه. بله. ولی برای اسرائیل این داستان اینجا تمام نمیشد. زدی ضربتی باید ضربتی هم نوش کنی. دو روز بعد از کشتار مونیخ، اسرائیل 10 پایگاه آموزشی صاف رو توی سوریه و لبنان هدف قرار داد. نخست وزیر گلدا مییر هم کمیته‌ای رو به اسم کمیته ایکس تشکیل داد. گروهی که قرار بود در مورد نوع واکنش اسرائیل به ماجرای مونیخ تصمیم گیری کنند. و شخص نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل میشن رهبران این کمیته. نتیجه جلساتشون هم این بود که باید جوری واکنششون بدن که تا مدت‌ها تو ذهن همه بمونه. یعنی ترور هر شخصیتی که مستقیم و غیر مستقیم توی این عملیات دست داشته. نخست وزیر خودش اول مایل نبود که رهبری کمیته رو به عهده بگیره، ولی وقتی سه تا زندانی گروه سپتان سیاه رو آلمان ها آزاد کردن نظرش عوض شد. گفت بعد یه جوری انتقام بگیریم که هیچ کدوم از نیروهای فلسطینی دیگه نتونن راحت زندگی کنن. بعد یه کاری کنیم که حس کنن هر جایی که میرن، تو هر خیابونی، تو هر خونه‌ای، دائم حواسشون به پشت سرشون باشه. سایه نیروهای ما رو پشت سرشون همیشه حس کنن. اولین دستور کمیته برای نیروهای اطلاعاتی تهیه لیست ترور از تمام کسانی بود که توی این حادثه نقش داشتن، توی حادثه مونیخ. این لیست 25-30 نفره با کمک نیروهای صاف که برای موساد کار میکردن، یعنی جاسوساشون توی سازمان آزادی بخش و سازمانهای اطلاعاتی اروپایی تهیه شد و حالا نوبت مکانیابی این نفرات بود که هر کدومشون یه بره دنیا بودن. رهبری تیم عملیات هم به عهده میخائیل هراری بود، یکی از نیروهای با تجربه و کارکشته موساد. شاید اینجا دیگه بشه قشنگ تروریست دولتی رو معنی کرد، کاری که اسرائیل داشت استارتشو میزد. تیم ترور موساد یه تیم تقریبا 15 نفره بود. دو نفر قاتل آموزش دیده، دو نفر محافظ برای اون دوتا قاتل آموزش دیده، حدود 6 تا 8 نفر مأمور هم بودن که بعد اهداف رو تعقیب میکردن و راه‌های فرار رو برای اون دو نفری که قرار بود کار ترور انجام بدن پیدا میکردن. یه دو سه نفری هم مأمورای ارتباطات و چیزهای دیگه بودن. اولین ترور هم 16 اکتبر 1972 بود، وقتی که وائل زوایتر فلسطینی در روم ایتالیا با 12 گلوله کشته شد. اون زمان وائل نماینده صاف در ایتالیا بود، ولی مقامات صاف گفتن که اون هیچ ارتباطی با گروه سپتامبر سیاه نداشته. دومین هدف محمود همشاری نماینده صاف در فرانسه بود. اسرائیل هم باز معتقد بود که اون رهبر سپتامبر سیاه تو فرانسه است. موساد با استفاده از یه مأمور در پوشش یک خبرنگار ایتالیایی گولش زد تا بتونه از آپارتمانش توی پاریس بکشتش بیرون تا تیم بمب‌گذاریشون بتونه بمبی رو زیر میز تلفنش نصب کنه. 8 دسامبر 1972 یه مأمور به آپارتمان محمود زنگ میزنه و وقتی که محمود میاد پشت خط بلافاصله بمب منفجر میشه. محمود همون موقع نمردش، ولی جراحاتش خیلی شدید بود. فقط انقدری زنده بود که بتونه داستانو برای پلیس تعریف کنه. این ترور اولین ترور از سری ترورهای موساد تو فرانسه بود. ترور بعدی هم توی لندن بود. یه فعال فلسطینی رو توی اوج ساعت شلوغی پرت کردن زیر اتوبوس. ژانویه 1973 ترور بعدی اتفاق افتاد. حسین البشیر اردنی نماینده فتح تو قبرس با بمبی که زیر تخت خوابش جاسوس شده بود کشته شد. اسرائیل باز معتقد بود که اون رهبر سپتامبر سیاه توی قبرسه. ترور بعدی 6 آوریل 1973. باسل الخویسی پروفسور دانشگاه آمریکایی بیروت به خاطر اینکه بهش مشکوک شده بودن که کمک میکنه پشتیبانی لوجستیکی و تسهیلاتی سپتامبر سیاه تو پاریس ترور شد. اونم باز با 12 تا گلوله. ولی سه هدف بعدی موساد اهدافی نبودن که بشه راحت بهشون رسید. اونا توی یه مجتمعی تو بیروت زندگی میکردن که به شدت محافظت شده بود. برای همین موساد مجبور شد عملیات بهار جوانی رو که بخشی از عملیات خشم خدا بود اجرا کنه. عملیات خشم خدا همین عملیات ترورهایی بود که موساد داشت توی اقصانوقات دنیا انجام میداد. شب 9 آوریل 1973 کماندوهای ویژه نیروی دریایی و چرتبازهای نیروی زمینی تو ساحل لبنان از قایقای تندرو پیاده شدن و نیروهای موساد اونا رو تا نزدیکی مجتمع بردن. بعد لباس مبدل پوشیدن و به محافظای ساختمون حمله کردن. شاید جالب باشه براتون بگم که فرمانده این عملیات ایهود باراک بوده، نخست وزیر پیشین اسرائیل. تو این حمله رهبر عملیاتی سپتامبر سیاه و همسرش، یکی از فرماندهان عملیاتی صاف به همراه سخنگوی صاف و دو افسر پلیس و یک شهروند ایتالیایی کشته شدند. البته این تنها عملیات بهار جوانی نبود. نیروهای ویژه اسرائیلی بعد از این حمله به ساختمان مرکزی صاف و کارخونه تولید مهماتشون هم حمله کردن و چندین نفر هم کشته شدن که دو نفرشون از چتربازهای نیروی زمینی اسرائیل بودند. ترورها یکی یکی ادامه پیدا می کردن. تو قبرس و ایتالیا و فرانسه و آتن 13 نفر دیگه کشته شدن که همشون از اعضای نزدیک به سازمان آزادی بخش فلسطین بودن. بماند که چند نفرشون هم بعدا مشخص شد اشتباهی ترور شدن. ولی مهمترین و اصلی ترین هدف موساد می دونید کی بود؟ شاهزاده سرخ، علی حسن سلامه، کسی که به اعتقاد اسرائیل مسئول اصلی عملیات‌های سپتامبر سیاه و مغز متفکر پشت کشتار مونیخ بود. ولی خود مقامات سپتامبر سیاه میگفتن با اینکه حسن سلامه عملیات‌های زیادی را تو اروپا رهبری کرده ولی هیچ ارتباطی با عملیات مونیخ نداشته. قبلش یکم از سلامه براتون بگم. علی حسن سلامه، پسر حسن سلامه، رهبر گروه‌های مسلح عرب که تو دوران انقلاب عربی فلسطین بین سالهای 1936 تا 1939 علیه یهودیان و بریتانیا مبارزه می کرده بود. سلامه جدا از رهبری عملیات‌های مختلف مسئول حفظ امنیت یاسر عرفات هم بود. رابطه خیلی خوبی هم باش داشت. پولدار بود تا دلتون بخواد. ثروتمند، جاه طلب، با یه دختر خوشگل مسیحی لبنانی هم که به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شده بود هم ازدواج کرده بود. به خاطر همین بهش گفتن شاهزاده سرخ. سال قبل از ازدواجش هم با همون همسرش برای تعطیلات میرن آمریکا. اونجا CIA ترتیبی داده بود که بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد بیاد سفرش رو انجام بده و برگرده. اتفاقا تمام هزینه‌های سفرش هم خود CIA پرداخت کرد. دلیل این کارشون هم این بود که سعی داشتن علی حسن سلامه رو بکشون از سمت خودشون رو به عنوان جاسوس ازش استفاده کنن. از سال 1969، سالها قبل از اون که صاف دست از مبارزه بردار و توسط واشنگتن به رسمیت شناخته بشه، علی سلامه رابط مخفی صاف در مذاکره با CIA بود. سلامه به آمریکایی‌ها تضمین داده بود که دیپلمات‌های آمریکایی مورد حمله مبارزان فلسطینی قرار نگیرن. مشخص نیستش که چه زمانی سازمان‌های امنیتی اسرائیل از ارتباط سلامه با CIA مطلع شدن. ولی اونا به شدت از این نزدیکی دو طرف ناراضی بودن. چون آمریکایی‌ها عادت داشتن معمولاً به خاورمیانه و قضیه فلسطینی‌ها از دید موساد اسرائیل نگاه کنن و حالا این نزدیکی میتونست این استراتژی حیاتی اسرائیل رو با چالش روبرو کنه. به خاطر همین ترور علی سلامه شدیداً مهم بود. المپیک مونیخ هم بهونه بسیار بسیار خوبی بود و باید به این بهونه با اون تصفیه حساب می‌کردن. اسرائیلی‌ها اجازه نمی‌دادن که ارتباط اون با آمریکایی‌ها مانع این کار بشه، حتی با اینکه پیدا کردنش اصلاً کار راحتی نبود. سلامه خودش رو فقط با سازمان سپتامبر سیاه مشغول نمی‌کرد. اون فرمانده نیروهای واحد 17 هم بود. یعنی واحدی که مسئولیت حفاظت از جان یاسر عرفات رو به عهده داشتن. عدد 17 هم شماره تلفن داخلی یاسر عرفات تو ستاد مرکزی صاف بود. اسرائیلیا همین رابطه نزدیک علی حسن سلامه با یاسر عرفات رو دلیل اصلی میدونستن که عرفات شخصا دستور حمله به المپیک مونیخ رو صادر کرده. خود سلامه هم میدونست که اسرائیلیا دنبالشن. واسه همین یا نمیشد پیداش کرد یا وقتی هم تو دید بود دور تا دارش پر محافظ بود. جولای 1973 هاراری بهترین نیروهاشو که از نظر ظاهری به مردم اسکاندیناوی شبیه بودن تو شهر لینهامر نروژ دور هم جمع کرد. تا مهمترین عملیات ترورشون رو بعد از کشتار مونیخ انجام بدن، یعنی شکار شاهزاده سرخ. خبرچینا بهش خبر داده بودن که تونستن رد شاهزاده سرخ رو توی نروژ بزنن. رئیس موساد هم اومده بود تا شخصا اجرای این ترور مهم رو سرپرستی کنه. روز ترور وقتی سوژه همراه یه زن از یه رستوران اومد بیرون، نیروهای موساد اونا رو به رگبار بستن و خیلی سریع هم از مسیری که از قبل تنگ کرده بودن فرار کردن. این اولین قتل در 40 سال گذشته تو این شهر بود. نیروهای موساد شاد و شنگول از این که بالاخره شاهزاده سرخ ترور کردن تو حال خودشون بودن که خبر رسید بله سلامه گولشون زده. مقتول یه پیشخدمت مراکشی بود و زنی هم که همراهش بود همسر باردار نروژیش بود که البته زنده بونده بود. 20 سال هم طول کشید که اسرائیلیا به اون و فرزندش غرامت بدن. سلامه موقع خروج این دو نفر یه سری از نیروهاشو فرستاده بود پیششون که باهاشون صحبت کنن تا نیروهای موساد فکر کنن اون واقعا سلامه است که داره با نیروهاش حرف میزنه. بعدا معلوم شد که یکی از اعضای کم سابقه تیم موساد درست گفته بود. وقتی مراقب اون مردی بودن که فکر میکردن سلامه است، اون به بقیه گفته بود که آقا جان چهره این مرد با اون عکسی که ما از سلامه داریم فرق میکنه ها، ولی هیچکس بهش اهمیت نداده بود. که از طرفی هم اگه به خاطر اشتباهات دو نفر از نیروهای اسرائیلی که وظیفه پشتیبانی رو به عهده داشتن نبود، اسرائیلیا با سری نگه داشتن اشتباهی که مرتکب شدن ممکن بود بتونن روی این قتلشون سرپوش بذارن. اون دو نفر هر قدمی که برداشتن از خودشون برای پلیس رد جا گذاشتن. به جای استفاده از ماشینای بینامونشون با ماشینایی که خودشون کرایه کرده بودن رانندگی کرده بودن تو شهر. کسایی که تو صحنه ترور بودن شماره ماشین رو به پلیس گزارش دادن و دو نفر از اسرائیلی‌ها وقتی ماشین رو می‌خواستن توی فرودگاه پس بدن دستگیر شدن. هر دو نفرشون هم توی بازجویی‌هاشون اعتراف کردن که برای موساد کار می‌کنن و آدرس خونه امنشون رو هم لو دادن. در مجموع 6 نفر از نیروهای موساد دستگیر شدن، ولی هراریت خودش تونست که فرار کنه و بزرگترین آبروریزی اسرائیل تو چند دهه گذشته رو برای اسرائیل رقم زدن. توی بازجویی‌هایی که بازداشتیا کردن، آدرس چند تا خونه امن دیگرشون هم توی فرانسه لو دادن. یکی از نیروهایی که خیلی اطلاعات لو داده بود کسی بود که توی بازجویی سوتی داده بود که فوبیای جای تنگ و تاریک داره. بازجویای نروژی هم از فرصت استفاده کردن و انداختنش روی اتاق تنگ و تاریک و مجبورش کردن که اطلاعات بده. این 6 نفر هم هر کدوم به جرم قتل و همدستی در قتل بین 1 تا 5 سال حبس محکوم شدن. ولی فکر نکنید اسرائیل دست از سر سلامه برداشت. نه. ژانویه 1974، یک سال بعد، مأمورین موساد مخفیانه رفتن سوئیس. بهشون خبر رسیده بود که مقامات صاف قراره با سلامه توی یک کلیسا ملاقات کنن. نیروهای موساد که وارد کلیسا شدن، جای سلامه و دار و دستش 3 تا مرد عرب رو دیدن که یکیشون میخواست براشون اسلحه بکشه، ولی بلا فاصله هر 3 تاشون کشته شدن. یه مدت بعد دوباره بهشون خبر میرسه که چند نفر یه سری اطلاعات مهم از سلامه دارن. ماموران موساد با این خبرچینا تو لندن قرار میذارن، ولی روز قرار هیچ خبری ازشون نمیشه. همون موقع یه زنی یکی از نیروهای موساد رو توی هتل میکشونه سمت خودش و تو اتاقش میکشتش. نکته عجیب این ماجرا اینه که هیچ وقت مشخص نشد که چه شخص یا گروهی این زن رو اجیر کرده بود یا اصلا انگیزش از این کار چی بوده. موساد تونست رد این زن رو توی آمستردام هلند بزنه و 3 ماه بعد نزدیک خونش بکشتش. ماموران موساد میگن اون موقعی که رسیدیم بهش اصلا هیچ ترسی تو وجودش نبود. همینجوری زور زده بود تو چشم ما، با یه حالت تمسخرآمیزی نگاهمون میکرد. خلاصش کنم، این اتفاق باعث شد دستور لغو عملیات ترور سلامه صادر بشه. ولی یه سری از نیروهای خودسر موساد عملیات رو ادامه دادن و به هوای این که سلامه توی یه خونه امن تو اسپانیاست رفتن اونجا سر وقتش. ولی بازم اونجا خبری از سلامه نبود و فقط با یه محافظ مسلح عرب درگیر شدن. Thank you. بعد از این خرابکاری‌هایی که نیروهای موساد انجام دادن، نخست وزیر رسماً دستور توقف عملیات را صادر می‌کند و این عملیات تا 5 سال بعد و تا زمان نخست وزیر بعدی متوقف می‌مونه تا دوباره نخست وزیر جدید دستور ادامه ترور افرادی که از لیست مونده بودن رو میده. موساد موفق میشه که سال 1978 رد سلامه رو تو بیروت بالاخره بزنه. نوامبر سال 78 چند مأمور موساد با پاسپورت‌های جعلی وارد بیروت میشن و سلامه رو تحت نظر میگیرن. موساد متوجه شد که سلامه تایم بیکاریشو معمولا میره استخر و سونا، ولی نمیشد اونجا بهش حمله کرد چون قطعاً تلفات غیر نظامی‌ها بالا میرفت. تو طول مدتی که سلامه تحت نظر بود با زنی به اسم اریکا چمبرز آشنا میشه. زن مثبتی نشون میداد. خونش تو خیابونی بود که سلامه زیاد از اونجا رفت و آمد میکرد. به گربه‌های خیابونی غذا میداد. از پنجره اتاقش نمای خیابون و آپارتمان اطراف رو نقاشی میکرد. حتی گفته میشه چند باری هم با سلامه به استخر میره و رابطه‌شون نزدیک هم بوده. یه چند وقت میگذره تا اینکه 22 ژانویه 1979 ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر، در حالی که علی حسن سلامه به همراه محافظانش از خیابون همیشگی رد میشه، به فولکس واگن قرمزی نزدیک میشه که 100 کیلوگرم مواد منفجره توش جاساز شده بوده و درست وقتی که به اون ماشین رسید منفجر شد. تو این انفجار 4 نفر از محافظان سلامه و 4 نفر از آبرین خیابون از جمله یه تبعه انگلیسی و یه راهبه آلمانی کشته میشن و سلامه هم تو بیمارستان و زیر عمل به خاطر ترکشی که تو سرش میخوره میمیره. حالا فولکس واگن قرمز مال کی بوده؟ پنلوپه، یا بهتر بگم اریکا چمبرز. ماشه انفجار رو کی فشار میده؟ اریکا چمبرز. پنلوپه یا اریکا چمبرز یا هر اسم دیگه‌ای که داشته، یکی از ماموران موساد بوده که تونست خودشو به سلامه نزدیک کنه و زمان رفت و آمدهاش و جایی که میرفته میومده و تایمای کاری و غیرکاریشو در بیاره تا بتونن بالاخره سلامه رو تو فرصت مناسب ترور کنن. بلافاصله بعد از این انفجارم اریکا و دو مأمور دیگه موساد که مسئول عملیات بودن ناپدید میشن. اریکا چمبرز دختر انگلیسی حدوداً 30 ساله‌ای بود که سالها تحت تعلیم موساد بود و چند سال آخر قبل از عملیات تو آلمان زندگی میکرد. منتظر موساد بود که برای اجرای اولین عملیاتش احضارش کنن. اریکا تنها عملیات زندگیش رو به بهترین شکل ممکن انجام داد. هیچ کدوم از همسایه‌هاش فکرش هم نمی‌کردن که اون آدم موردداری باشه. حالا چه برسه به این که بخواد جاسوس موساد باشه. ببینید چه جونوری بوده که تونسته سلامه رو گول بزنه. روز بعد خبر ترور علی حسن سلامه با افتخار از شبکه‌های خبری اسرائیل پخش شد. برای سلامه خاکسپاری با شکوهی توی بیروت برگزار شد و حدود 20,000 نفر از جمله یاسر عرفات در مراسم تدفین شرکت کردند. اما سرنوشت اون سه تا گروگانگیر فلسطینی که آلمان آزادشون کرد چی شد؟ دو نفرشون آخرای دهه 70 و اوایل دهه 80 مردن. بیشتر منابع میگن که وقتی این دو نفر با خانواده‌هاشون تماس تلفنی میگیرن شناسایی میشن و اسرائیل ترورشون میکنه. ولی یکی دو تا منبع دیگه میگن که یکیشون به خاطر عارضه قلبی مرده و یکی دیگه شون هم مسیحای تندروی لبنان کشتنش. نفر سومم که جمال باشه، تو این اپیزود هم چند بار ازش نقل قول داشتیم، آخرین بار سال 1999 توی یه مصاحبه‌ای برای ساخت مستندی که منبع اصلی این اپیزودم بوده دیده میشه. گفته میشه که اون تو شمال آفریقا و احتمالاً تونس داره به شکل پنهانی زندگی میکنه. این ترورها به هیچ عنوان مورد قبول افکار عمومی نبود. حتی تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان مونیخ هم با این ترورها مخالفت کرده بودند. گفته میشه بیشتر کسایی هم که ترور شدن با اینکه از اعضای وابسته یا نزدیک به نیروهای فلسطینی بودند، ولی هیچ دخالت مستقیم یا غیر مستقیمی با عملیات المپیک مونیخ نداشتند. حتی چند نفر هم که گفتم کلا اشتباهی ترور شدند، یا اشخاصی مثل ابو داوود که از طراحان اصلی این عملیات بودند هیچ وقت توسط موساد ردشون زده نشد. ابو داوود با اینکه شخصا در عملیات حضور نداشت، ولی از طراحان اصلی این عملیات بود و قبل از مرگش در 72 سالگی به خاطر نارسایی کلیوی تو سوریه از عملیات مونیخ دفاع کرد و گفت تمام اون ورزشکاران اسرائیلی سربازهای ذخیره ارتش اسرائیل بودند و ما کار درست رو انجام دادیم. بعد از هر قتلی که موساد انجام میداد، زنگ میزد به خانواده قربانیان و بهشون میگفت ما انتقام گرفتیم. مطمئن باشید هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. یا میگفتن الان تلویزیون رو روشن کنید و اخبار رو ببینید. تلویزیون هم خبر ترور رو پخش میکرد. این ترورها تنها واکنش اسرائیل به حادثه مونیخ نبود. بسای پوسی حاوی بمبی که برای فلسطینی‌ها فرستاده میشد، جنگ روانی و اعلام خبر مرگ مبارزان فلسطینی که هنوز زنده بودن و عملیات بهار جوانی که براتون تعریف کردم هم بقیه اقدامات اسرائیل برای تلافی کشتار مونیخ بود. ولی واقعا کی میتونه بگه که برنده نهایی و واقعی این کشتارها و ترورهایی که هنوز هم ادامه داره کی بوده؟ ولی قطعا بازنده ها مشخصن. مردم عادی که این وسط گیر کردن و بیدلیل دارن هر روز کشته میشن. این 34th اپیزود رافکست بود که شنیدید و امیدوارم شنیدنش نظرتون رو جلب کرده باشه. اما اجازه بدید قبل از خدافظی یه پادکست بهتون معرفی کنم. پادکست راوی. شما تو این پادکست داستان زندگی آدمایی رو میشنوید که یه چالشی تو زندگیشون داستانشون رو برای ما شنیدنی کرده. بهتون پیشنهاد میکنم شنیدن این پادکست رو با سریال 3 قسمتی سعید شیرانی شروع کنید. خب همونطور که میدونید میتونید شبکه‌های اجتماعی رافکست رو هم برای خوندن و دیدن مطالب تکمیلی دنبال کنید و سایت رافکست رو برای شنیدن اپیزودها، خوندن مطالب تکمیلی و کلی مطلب مجزای دیگه از داستانهای کوتاه گرفته تا خبرهایی از دنیای پادکست. اگر دوست داشتید هم میتونید از طریق لینک حامی باش از رافکست حمایت مالی کنید. این حمایت‌ها موتور رافکست رو برای ادامه کار سرحال‌تر نگه می‌داره. ولی قطعاً بزرگترین حمایت شما معرفی پادکست به دیگرانه، به خصوص از طریق پست و استوری و توییت و شبکه‌های اجتماعی. مرسی که هستید و انرژی میدید. من قدردان حضورتون هستم، قدردان کامنت‌هایی که میدید هستم و شک نکنید همه‌شونو میخونم، همه‌شونو. ولی بر من ببخشید اگر نمیرسم به همه‌شون جواب بدم. دمتون گرم.